أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك على وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض شد که اگر انسان جایی رو یا چیزی رو بگیره از دست دیگری او بهش منتقل کنه، بعد معلوم شه که اون چیز همش یا بخشی از او غصبی بوده، اون شخصی که منتقل کرده بهش غاصب بوده یا نفر پیش از او غصب کرده بوده. ضامن اصل این مال هست، یعنی اصلش اگر تلف بشه باید به مالک برگردونه عوضش رو و اجرت متعارف این مدتی هم که دستش بوده باید بپردازه و نمیتونه به شخص قبلی حواله بده، بگه او منو به این کار مبتلا کرده. اون نفر قبلی اگر شما بپردازید به مالک، اون وقت طلبکار از او میشید، مالک رو نمیتونید حواله کنید به اون فرد. در اینجا یه مسئله کوتاهی رو عرض بکنم و اون اینه، اگر یه مدتی مثلا شما منزلی رو در اختیار داشتید اینجوری بود، ولی این منزل رو ازش استفاده نکردید، فرض کنید که یه 6 ماه 1 سال خالی مونده بود، بعد رفتین تو این خونه تصرف کردین، ولی در این مدت میتونستید استفاده کنید، استفاده اصلا نکردین، نه خودتون نشستید نه اجاره دادین، در اینجا بازم اجاره متعارف اینجا رو به مالکش بده کار هستید، ولو شما استفاده نکردین. یعنی چه اینجا استفاده بکنید چه نکنید، باید اجرت متعارف این قسمتی که در اختیار شما بوده این مال رو به مالک بپردازید و نمیتونید بگید من اینجا مثلا گرچه 1.5 سال دستم بوده ولی فقط 6 ماه آخر من اومدم نشستم، اون قسمت اولش که 1 سال اول باشه من اینجا هیچ استفاده نکردم. اگر به شما تحویل داده شد و شما تحویل گرفتید، از اون لحظه به بعد ضامن اصل این مال هستید و ضامن منافعش، یعنی همون اجاره های متعارفی که این مال داره. و یه شب دیگه گفتیم این اجاره ها بدون پول پیشش باید حساب بشه، نه با پول پیشی که ممکنه اجاره متعارف بیاد پایین. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب، زیارت قدریه امیرالمؤمنین علیه السلام محور عرایض ماست که ذکری از امیرالمؤمنین علیه السلام بشود ذکر و علیین عباده. حتی اون فضائلی که گوینده و شنونده بارها گفته و شنیده اند و می دانند، اما خدای متعال دوست داره که فضائل امیرالمؤمنین در بین مردم بازارش گرم باشه، گفته شود، شنیده شود، دربارش پرسش و سوال پیش بیاد، دقت بشه درش، و هر بار که گفته می شود آثار و برکاتی مترتب میشه بر این گفتن و شنیدن. البته اگر قصد قربت در گفتن باشد و در شنفتن، در هر دو، که انشاءالله در شما عزیزان این قصد هست و من هم انشاءالله به برکت دعای شما و سر تصدق شما از این قافله عقب نمانم. بیان فضائل امیرالمؤمنین یا آثاری داره، تو روایات داریم که اگر کسی بگوید گناهانی که به زبان انجام داده خدا به برکت امیرالمؤمنین میبخشاید، اگر کسی بشنود به خاطر خدا گناهانی که با گوش انجام داده خدا میبخشد، اگر کسی بخواند مطالعه کند گناهانی که با چشم انجام داده خدا میبخشد، اگر کسی بنویسد. همینجور در باره فضائل حضرت هر کاری که آدم بکنه، از بس خدا امیرالمؤمنین رو دوست داره، از بس خدا بچه های امیرالمؤمنین رو دوست داره، هر کس به یه بهانه خودش رو به این بزرگواران متصل بکنه، مثل یه آب میمونه که متصل میشه به رودخانه. چطور اگر این آب نجس هم باشه، به مجرد اتصال و البته قدری امتزاج با رودخانه، دیگه اون حالت قبلیش باقی نمیمونه و پاک میشه. خدا هم اینجوری ما رو میخواد بیامرزه، میخواد ما رو پاک بکنه. این یک فضیلتیست خودش برای امیرالمؤمنین، برای فاطمه زهرا، برای امام مجتبی، برای حضرت سید الشهدا و برای فرزندان این بزرگواران. و ما قدر این نکته رو هم باید بدانیم و هم به این نکته توجه کنیم که این بزرگواران به گونه‌ای نزد خدای متعال ارزشمند بودند که بیان فضائلشون اینجوری برکت داره. حالا خودشون در چه رتبه و مقام و مرتبتی نزد خدای متعال قرار دارن، او که اصلا فهم و درک ما به اونجا نمیرسه. توجه به این نکته خب خیلی مهمه. مطلب دیگری که میخوایم عرض بکنیم اینه که بعضی از برکات این فضائل میشود به صورت محسوس ما درکش بکنیم، بعضی از چیزام نامحسوسه. یعنی یه برکت هایی هست که ما با معیارهای عادی نمیتونیم پیداش بکنیم. شما از فضائل امیرالمؤمنین چیزهایی نقل بکنید در جود و سخا و شجاعت و گذشت و زهد و ایثار و بقیه این امور، هرچه که بگین، یه پیامی داره که افراد تشویق بشن گامی به سوی این فضائل بردارن، ولو به صورت موقت هم تشویق بشن. این خودش یه اثر محسوسه. خیلی وقت هم این اثر پدید میاد در افراد. ولی بعضی از آثار هست که این آثار محسوس نیست، ما با معیارهای عادی نمیتونیم به دست بیاریم و اون آثار نامحسوس رو باید ما بهش حتما بها بدیم. مغفرت خدا ما رو، نزدیک شدن ما به خدای متعال و رفع مانع و برداشته شدن حجاب از روی قلوب ما، اینا از آثار و برکاتی است که نباید ما هرگز این نوع برکات رو دست کم بگیریم. خود این مسئله یه جور کوچک شمردن نعمته. اگر شما نعمت بزرگی در اختیار دارید و قدرش رو ندانید، این خودش یه جور کفران نعمته. ولی وقتی نعمت رو در اون جایگاهی که هست، در حد فهم و درک و شعوری که دارید، نه بالاتر از او، که نمیشود بالاتر از او شما ازتون توقعی برود، اما در اون حدی که میشود اگر ارزشمند دیدید، و ولو این ارزش ها از اونایی نباشه، با معیارهای خودتون بتونید درکش بکنید، با ابزارهای خودتون نتونید درکش بکنید، اما اعتراف کنید بهش. چرا؟ چون پیغمبر خدا فرموده، چون امام صادق علیه السلام فرموده. اگر به این صورت بشه، خودش یه جور بزرگ داشت این نعمت، ارزش این نعمت رو دانستنه. و خدا هم این گونه است که اگر کسی قدر نعمتش رو بداند، خود این رو به عنوان شکر تلقی میکنه، ولئن شکرتم لأزیدنکم. و اگر کسی بخواد نعمت خدا رو نبینه، انکار کنه یا کوچک بشمره، او رو مصداق کفرانه، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. درست. خب، من یه نکته ای رو اینجا عرض کنم از این زیارت، و یک فضیلتی رو درباره امام مجتبی علیه السلام هم عرضه بدارم و انشاءالله دیگه رفع زحمت میکنم و از بخش بعدی که انشاءالله افاضه حاجی آقای غفار نژاده، انشاءالله هممون بهرمند میشیم. اون بخش اینه، اشهد انك مولاي ومولى المؤمنين وانك عبد الله ووليه واخو الرسول ووصيه ووارثه وانه القائل لك والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا اقر بالله من جحدك وقد ضل من صد عنك ولم يهتد الى الله ولا الي من لا يهتدي بك. خب، شهادت میدهم یا امیرالمؤمنین که تو مولای منی و مولای همه مؤمنین، و این که تو بنده خدا هستی و ولی خدا. ولی خدا یعنی دوست خدا، یا کسی که تحت سرپرستی خداست، به هر دو معناست. و معنای سوم یعنی ولی از طرف خدا بر مؤمنین، که سال گذشته اینو عرض کرده بودم، معنی ولایت امیرالمؤمنین بر ما، معنی ولایت بچهای امیرالمؤمنین بر ما، و معنای این که امروز ما خودمونو تحت ولایت امام زمان علیه السلام میدانیم، بحث دوستی و محبت نیست. او داستانش سواست، او حتما باید باشه. این دوستی رو اهل سنت هم دارن. فرق ما با اهل سنت تو دوستی نیست، فرق ما با اونها در بحث ولایت. ولایت یعنی چی؟ یعنی تو یه جاهای خدا به ما اجازه داده ما خودمون تصمیم بگیریم راجع به خودمون، راجع به اموالمون. من نسبت به این ابایی که مالک هستم حق دارم بفروشم، بخرم، ببخشم. هیچ کس دیگه هم نمیتونه مانع من بشه. یعنی من اگه بخشیدم به کسی، اگر سفیه نیستم، اگر محجور نیستم، من اگر این رو ببخشم مال اون طرف میشه. اگر کسی هم ناراضی باشه، ملکیت در اون طرف پیدا میشه. اگر من خودم بخوام مثلا خودم رو به اجیر شما بکنم، بخوام یه کاری برای شما انجام بدم، با شما قراردادی ببندم که آقا بنده این کار رو انجام میدم در ازای این اجرت، من حق دارم نسبت به خودم تصمیم میگیرم. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، و کسی نمیتونه مزاحم من بشه. اگرم مزاحمت بکنه، او داره معصیت میکنه و از نظر وضعی به تعبیر آیون فقها اثری نداره. یعنی ولی کسی بگه من راضی نیستم، اجازه نمیدم، من وقتی با شما قرارداد بستم باید اون قرارداد رو انجام بدم و نسبت به شما هم طلبکار میشم اگه اون کار رو انجام داده باشم. در اینجا که من خودم میتونم این کار رو بکنم، البته باید تو کارهای مشروع من این کار رو بکنم. یعنی من نمیتونم خودم رو اجیر کسی کنم برای مثلا فرض کنید که تولید غنا و موسیقی حرام. من نمیتونم خودم رو اجیر کسی کنم برای اینکه مثلا شراب جابجا کنم. این کار حرامه، خدا به من چنین اجازه ای نداده. اما توی محدوده ای فرض کنیم فرش رو من بشورم برای شما، این فرش رو برای شما تعمیر کنم و امثال این چیزها، من خودمم که تصمیم گیرم برای خودم. تو همین جایی که من تصمیم گیرم برای خودم، خدا امام زمان علیه السلام رو اولا به نفس من قرار داده. هیچ کس حق نداره مزاحم من بشه، یعنی رو تصمیم من ببره. اگر امام زمان علیه السلام این کار رو کرد، اومد گفت این فرش رو حق نداری بفروشی، اگر این چنین شد من اینجا باید فرمایش اون حضرت رو گوش کنم و اگر این فرش رو بفروشم، اصلا شمایی که از من خریدی مالکم نمیشی. ولی او اولا به نفس من. تو تمام اون جاهایی که من مجازم برای خودم تصمیم میگیرم، من میتونم خانمی رو با شرایط شرعی به عقد خودم در بیارم، میشه زوجه من، درسته، رابطه زوجیت برقرار میشه. اگر ولی عصر علیه السلام این کار رو صلاح ندونست، اگر صلاح ندونست بله، این زوجیت برقرار نمیشه، درست شد. مرد میتونه زنش رو طلاق بده، اگر طلاق داد با شرایطش اون زن ازش جدا میشه. امام زمان علیه السلام اولا به نفسه. هر جا ما مجاز به تصمیم گیری بودیم برای خودمون، خدا این پیغمبر رو اولا به ما قرار داده. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و امیرالمؤمنین هم شبیه پیغمبر خداست. بچهای اون حضرت هم همین جوریان، درسته، اونا میتونن این کار رو انجام بدن. پارسال این رو من دو سه شب توضیح دادم، الان به طور مختصری تکرار کردم. امیرالمؤمنین ولی خداست. یعنی چی؟ به معنی اول این که او تحت سرپرستی خداست. به معنی دومم ولی خداست، یعنی خدا مولای امیرالمؤمنینه. این دوتا به یک نقطه برمیگرده، ولی هم از جانب بالا گفته میشه هم از جانب پایین. و نکته دیگر این که ایشون ولی بر ماست از طرف خدا، یعنی خدا گفته همه مردم دنیا باید بیان این آقا رو اولا به نفس خودشون بدونن. و این معنی اصلی ولایت، این اون جایی که ما به بحث امامت، اینجاست که افراد اعتقاد به امامت پیدا میکنن. توسل به اهل بیت علیهم السلام خیلی خوبه، ولی بحث ولایت یه چیز دیگه است، بحث اعتقاد به امامت یه نکته دیگه است. اینکه این مطلب رو خدا بر ما واجب کرده، ولو امروز من امام زمان علیه السلام رو توفیق زیارت چون نداشته باشم، ولی این باور رو باید داشته باشن که پسر امام حسن عسکری اون کسیه که نسبت به من اگر تصمیمی گرفت، اگر امر کرد، اگر نهی کرد، حتما باید امر و نهی او رو به عنوان یک واجب شرعی و از ناحیه خدا حتما باید تلقی کنم و نمیتونم تخلف کنم. تو یا امیرالمومنین عبد خدا هستی و ولی از طرف خدا بر ما، و اخو رسول برادر پیغمبر و وصی او و وارثش، و تو اون کسی هستی که پیغمبر سوگند خورد به خدا و فرمود ما آمنه بی من کفر بک ولا اقر بالله من جحدک. به خدا سوگند اگر کسی به تو کافر بشه، به همین ولایت کافر بشه، ایمان به من پیغمبر نیاورد، بلکه اقرار به خود خدا هم پیدا نکرده. اون کسی که انکار تو رو بکنه، انکار این جهت رو، علاقه به امیرالمؤمنین، محبت امیرالمؤمنین سرمایه است، توجه کردین؟ ولی داستان ولایت امیرالمؤمنین یه چیز دیگه است، توجه کردین؟ تو خود روایات ما اینا از هم تفکیک شده. باید نسبت به هر دو مسئله خیلی جدی باشیم، هم محبت و هم باور به ولایت ای بزرگواران، هم برای خودمون هم برای اونایی که تحت تأثیر ما از خانواده، فرزندان و دیگران هستن. هر دو بخش بسیار مهمه. اونی که به تو ایمان نیاورد، کافر به تو شد، به من ایمان نیاورده. اونی که انکار ولایت تو کرد، در واقع به خدا اقرار نورزیده. یعنی این اقرار برای او تو آخرت فایده چندانی نداره. تو دنیا البته پاک به حساب میاد، اگرم بمیره جنازه‌شو نمیشه در یک قبرستان غیر مسلمان ها دفن کرد. باید نسبت به جنازه او یه ترتیباتی رعایت بشه. اموال او محترمه و خیلی چیزای دیگه، اما میره تو صحنه آخرت با او معامله این آدم مؤمن به پیغمبر، مؤمن به خدا نمیشه. وقد ول من صد عنك ولم يهتدي الى الله ولا الي من لا يهتدي بك. اون کسی که مانع نسبت به تو شده و هدایت، این کسی که مانع میشه نسبت به تو، اهل ضلالته و این شخص به خدای واقعی هدایت نشده و به من هدایت نشده، اون کسی که از تو روی گردان شده و هو قول ربی عز و جل، که بماند برای فرد شب انشاءالله. اما امام مجتبی علیه السلام، بزرگواری که سبت اکبر پیغمبر خداست و نور چشمان امیر المؤمنین و حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیه ما، که ما زیر سایه اون بزرگوار افتخار میکنیم و شکر میکنیم خدای متعال رو که قرار داریم. و این بزرگوار خصوصیت بارزشون این گونه بود، در دوران عمرشون به کرامت بسیار مشهور بود و به صبر و تحمل و حلم، یه وقتی یکی از کنیزان حضرت گویا توی حالت عصبانیتی، حالا زنی و کنیزه نباید اینطور رفتار کنم، بخوام یه چیزی بگم، یه کاری بکنم، شما رو عصبانی کنم و شما رو اذیت کنم. خب شما تصور کنید حجت خدا، اونم فردی با این احترام، چه برخوردی بکنه؟ امام مجتبی علیه السلام در جواب بهشون، اما من با توی کاری میکنم که تو رو خوشحال کنم. قبل از اون که او شروع کنه به پرخاش کردن، حضرت فرمودن که من تو رو در راه خدا آزاد کردم، تو رو در راه خدا آزاد کردم. و از این نمونه های در زندگی امام مجتبی علیه السلام فراوان. کرم امام مجتبی علیه السلام فوق العاده است. اینو عرض کنم، بعد یه جوری با زبان خودم با حضرت حرف بزنم، یه کسی اومد دو بیت شعر سرود، معلوم بود که تا به حال دست پیش کسی دراز نکرد. با این شعرش گفت من سرمایه عمرم آبروم بوده، اما کار به استخوانم رسیده، مجبور شدم این آبرومو بفروشم. اما خریداری بزرگوارتر از شما پیدا نکرد. این دو بیت شعر رو امام علیه السلام رو کردن به اون کسی که داره دوره، باید به خازنشون، اون کسی که امور مالی حضرت رو در اختیار داشت. حضرت فرمودن چقدر پیشه الان داریم از اموال؟ گفت 12,000 درهم. حضرت فرمو همه شو بیار. گفت آقا خرج تو خرج میمونی ما. فرمود توکل بر خدا کن بیار همه رو. لا اله الا الله. حضرت همه اینو که داد دو بیت شعر به وزن شعر او سرود. فرمود که تو اینو بگیر. اولا من از تو عذر میخوام که این مقداری زیاد نیست. 12,000 درهم داره میده. بعدم یه وقت فکر نکنی آبرو تو به من فروختی، نه تو فروشنده بودی نه من خریدار. اینو بگیر بر. ای امام مجتبی، ما نیمه شبه ماه رمضان اومدیم در خانه تو. ما کشکولای گدایی رو پیش روی شما میگذاریم. تو هر کاری که شایسته خودت هست، شایسته پدرت مادرت و خانوادت هست با ما گداها انجام بده. ما افتخار میکنیم که آبرون رو پیش تو ببریم. گریش تو اگر عنایتی بکنی به ما آبرو خواهی دار. ما آبرو خواهیم. پیغمبر خدا فرمود چشمی که بر حسنم گریه کنه در قیامت نه کور وارد محشر میشه و نه گریه. فردا شب من یه تذکری انشاءالله خواهم داد راجع به این تصور باطلی که تو ایام موالید ائمه نباید روزه خون. فردا شب من تذکر می‌کنم که این حرف به فهم نادرستی است از روایت یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. فردا شب عرض میکنم انشاءالله. بذار خورده نگیرید بر من، توجه دارم به این و اینو فرد شب توضیح میدم. چشمی که برای امام حسن گریه کنه قیامت نه کور و نه گریان وارد محشر میشه. به برادرش فرمود فقط جنازه من رو کنار قبر پیغمبر خدا طواف بده، بعد ببر پیش مادرم دفن. مادرش فاطمه پهلو شکسته رو گفت یا مادرش فاطمه بنت اسد نمیدونم. پیکر امام مجتبی رو آوردند طرف قبر رسول خدا. اون زن ملعونه خبر شد، سوار بر استر شد، آمد جلو، فریاد زد من راضی نیستم جنازه کسی رو وارد خانه من بکنید که من در عمرم او رو دوست نداشتم. ابن عباس به او جواب داد. این زن ناراحت شد، یه وقت اشاره کرد به بنی مروان، جسارتی کردند، تیرها رو بر چله کمان گذاشتند. سید الشهدا علیه السلام بر حسب نقل 70 تیر چوب از جنازه برادرش جدا کرد، جنازه رو درون قبر گذاشت، کنار قبر شروع کرد گریه کردن، زار زار میگریست. میفرمود غارت زده به کسی نمیگن که مالش رو بردن، غارت زده به مثل منی میگن که همچون تو برادری رو از دست دادن. اینجا آقا سید الشهدا علیه السلام میگریست. علال قاعده آمدن برادرها زیر بازوان او رو گرفتند، او را از کنار قبر جدا کردند، اما کسی نبود کربلا. امام حسین رو از کنار بدن برادر جدا کنه. اونجا لحن حضرت هم فرق میکرد. اونجا میفرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی. صلی الله علیه.